جاب. این برنامه از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو واقع در ساختمان شهدای رادیو به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیز.
من یک بانو هستم.
من زنی هستم.
من یک
بانوی ایرانی.
چین ایرانی.
من پیر خانمم.
یه نک ایرانی.
ایران خانمم.
و اینجا حریم پاک من
است. و ایر حریم پاک من
است. و ای حریم پاک
من است. منم تمیز چوشانم ده.
دین من.
منم دینیم.
فرهنگ من.
فرهنگ من.
و باور من.
چه من اعتقاد.
اینجا ایران است. ایران است.
اینجا ایران است.
ملک زندگانی است.
و من یک بانوی ایرانی هستم.
من بیر ایران خانمی هستم.
از یه گله یه نک ایرانی است.
و تنها در باور یک سرپناه.
در باور یک سرپناه.
و تنها از باور دارم که ایران چه ما سرپناه است.
دستان خدا.
اللهم اللره.
دستان خدا.
دستان خدا. خدا دستان.
سایبان.
چه ما سایبان.
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 به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما به خیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، ویژه برنامه سایبان. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم. توجه به تحولات روز درباره حجاب و دیدگاه‌های موجود در این زمینه و نقش مهم رسانه برای شکل‌گیری تضارب آرای ملی، ویژه برنامه سایبان تقدیم حضور شما میشه. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان محترم برنامه در خصوص تبیین مفهوم فقهی حرام شرعی و سیاسی بودن حجاب در ایران امروز صحبت کنیم و به بررسی این مهم بپردازیم. متشکرم که ویژه برنامه سایبان رو برای شنیدن و همچنین دیدن از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا انتخاب کردید. ما امروز قرار هستش که همطور که خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم به تبیین مفهوم فقهی حرام شرعی و سیاسی بودن حجاب در ایران امروز بپردازیم با حضور میهمانان محترم برنامه. در خدمت دو بزرگوار هستیم، جناب آقای محمد علی مطلبی فشارکی، استاد و مدیر حوزه علمی حضرت حجت ابن الحسن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید آقا.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. و در سمت چپ بنده حقیر هم جناب آقای محمد نوروزپور، مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه هستن. حاجا خیلی خوش آمدید، روز شما بخیر باشه.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم از جناب علی هم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر اجازه بفرمایید با جناب مطلبی بحث رو آغاز بکنیم که برای ما و شنوندگان ما جواب بفرمایید که حرام شرعی و سیاسی اساساً چه مفهومی رو داره.
در ابتدا باید ببینیم که اصلا حجاب حق الله است و حق الناس است. اگر حق الله هست، بسی بقیه حق الله ها حکمش رو باید خدا بیان بکنید، نه اینکه به دید افراد و به دیدگاه افراد باشید. از نظر اسلام حجاب حق الله است. وقتی حق الله شد، مثل بقیه حق الله، میگه نماز رو که حق الله هست، کسی میتونه تعیین کنه که چه مقدار باشه چه مقدار نباشه. مگه روزه که از احکام الهی هست و حق الله هست، کسی میتونه بیاد بگه که آقا روزه اینقدر باشه اینقدر نباشه؟ معنای حق الله اینه که تمام حد و حدودش ها خداوند متعال مشخص میکنه. بنابراین حق حجاب از جمله حق الله است. این مسئله اول. مسئله دومی که خب در اسلام آیا حجاب جز ضروریات دین هست؟ بله. هم آیات قرآن داله بر حجاب هست و هم روایاتی که ما داریم داله بر حجاب هست و هم فتاوای فقها که استنباط از احکام و از قرآن و کتاب و از قرآن و سنت و عقل اجماع هست. بنابراین حجاب یک امر شرعی هست، یک امری نیست که هست و که به دیده افراد تعیین بشه. نخیر، حجاب یک امر شرعی است، مثل سایر احکام دین که تبیینش و کلیاتش در قرآن اومده، تبیین و تفسیرش هم بر عهده پیغمبر عزیز اسلام است. بعدش هم بعدن هم ائمه معصومی سلام الله علیهم حد و حدودش رو مشخص کرد.
خیلی متشکرم جناب نوروزپور. همطور که رهبر معظم معزز انقلاب در بیاناتشون فرمودن، مسئله حجاب در حقیقت فراتر از یک مسئله شرعی و دینیه و به عنوان یک جریان سیاسی مطرح هستش. به همین جهت ایشون کشف حجاب رو حرام شرعی و حرام سیاسی دانستن. بفرمایید که از علتهای حرام سیاسی بودن کشف حجاب چی هست؟ حالا حاج آقا یه سری مطالبی رو فرمودن و خواهش هم این هستش که در ادامه بحث هر دو بزرگوار اگر که احساس کردید که میشه فرمایش بزرگوار دیگری رو تکمیل کرد که حتما ورود بفرمایید و تکمیل بکنید، و اگر که نظر نقضی هم وجود داره اون رو هم اشاره بفرمایید که یک در واقع گفتمانی شکل بگیره، بسیار سپاسگزار خواهم بود. در خدمتتون هستیم جناب نوروز.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض میکنم که مسئله حجاب، خب همونطوری که حضرت استاد فرمودن، مسئله دینی و شرعی و آنچه که در قرآن کریم به صراحت در آیات مختلفی، هم در سوره مبارکه احزاب، هم در سوره مبارکه نور و جاهای مختلف راجب و مسئله حجاب بحث کردن. به نظرم میاد کسی راجب این که مسئله حجاب امر الهی و امر دینیه بحثی نداشته باشه. نظام ما از اونجایی که نظام ما نظام اسلامی است، بر پایه قوانین اسلام بنا شده. حضرت امام رحمت الله علیه هم از ابتدای امر از مردم خواستن، یعنی از مردم پرسیدن، رفراندوم یعنی همین، آیا مردم شما جمهوری اسلامی میخوایید؟ شما میخوایید یک نظامی داشته باشید که بر پایه قوانین اسلام این نظام پایه هاش بنا نهاده بشه. مردم ما آمدن بیش از 90% رأی دادن، 99% رأی دادن که بله آقا ما جمهوری اسلامی میخواییم. حالا جمهوری دموکراتیک مطرح بود، جمهوری ایرانی مطرح بود، همین حرفایی که حالا هم میزنن همون موقع ها هم بود. خب پس جمهوری اسلامی بر پایه قوانین دینی و قرآنی شکل گرفت. یکی از ضروریتهای دین مبین اسلام مسئله حجاب که در قرآن آمده، همونجوری که مسئله نماز هست، مسئله روزه هست، مسئله خمس هست، جهاد هست، حج هست، حجاب هم یکی از ضروریات دینه که دین ما بهش پرداخته. پس یه بحث شرعی داریم، مسئله شرعیه. یه بحث عرفی داریم که عرف جامعه رو ما باید رعایت کنیم. شاید یکی بگه آقا من اصلا متشرع نیستم، اصلا مسلمان نیستم، اما آیا اجازه دارم من که مسلمان نیستم قانون اسلام رو زیر پا بگذارم؟ ما عرض میکنیم خیر، به علت این که قانون اسلام شده قانون مملکت ما، قانون جاری مملکت ما برگرفته از قانون اسلامه پس عرفی هم هست، یعنی هم شرعیه هم عرفی، و مبارزه با این امر حرام شرعیه حرام عرفیه. حضرت آقای ادبیات جدیدی در دیدار با مسئولین و دستاندرکاران نظام مطرح فرمودن، به این مطلب اشاره فرمودن، بعد از این که اشاره فرمودن که این مسئله یک مسئله واجب شرعی است، واجب عرفی است، مخالفت با او مخالفت با یک مسئله شرعی عرفی است، فرمودن که یک حرام سیاسی هم است کسانی که با این امر مخالفت میکنن. چرا؟ به خاطری که الان نظام اسلامی مورد هجمه دشمنان واقع شده و دشمنان این امر را سبب قرار دادن برای هجمه به نظام مقدس اسلامی. نظام مقدس اسلامی که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید فرمودن، خود حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات. حاکم و مجموعه حاکمیت در نظام مقدس اسلامی باید مواظبت کنن که از هیچ طریقی این نظام اسلامی ضربه نخوره. ببینید الان در جنگ سخت نتونستن با ما مبارزه کنن. شما در عرصه‌های مختلف میبینید جنگ سخت رو نتونستن با ما جلو ببرن، وارد جنگ نرم شدن. جنگ نرم رو از دو طریق دارن پیگیری میکنن، یکی نافرمانی مدنی، یکی هم استحاله همین وضع موجود، که حالا من در ادامه توضیح خواهم داد که منظور آقایون از این فشارهای سیاسی که میارن چیه و علت این که حضرت آقا فرمودن حرام سیاسی چیست.
حالا چون شما اشاره فرمودید به بیانات حضرت آقا، یه تعبیرهای ناقصی هم از بیانات حضرت آقا شد، یه برداشتهایی که خودشون در واقع میخواستن ازش کردن که حالا بالاخره با این پدیده کاری نداشته باشیم، مسائل مهمتری در موضوعات جامعه کشور ما وجود داره مثل موضوعات اقتصادی و اینها، که ما در این گفتگوهایی که در این چند وقته حتی در همین مناظره های مرتبط با حوزه حجاب و عفاف داشتیم تو طیف های مختلفش اشاره میکردن که غالبا هم طیف هایی بودن که مخالف بودن با آنچه که در واقع به عنوان حجاب اجباری در جامعه ما مطرح هستش مخالفت میکردن. این که خب بالاخره وقتی ما یک موزلی مثل موزل اقتصادی داریم، اصلا موضوع حجاب موضوع اول ما نیستش، باید رهاش کنیم بهش نپردازیم. نظر جناب عالی در این خصوص چی هستش؟ آیا ما باید این رها شدگی رو همچنان رها بکنیم و بذاریم باقی بمونه و به همین سمت و سو برویم، یا اینکه نباید کار دیگری انجام داد؟
ببینید بحث حجاب همینطوری که خدمتتون عرض کردیم، این حق الله هست. حق الله رو ما نمیتونیم تعطیل کنیم، ما به هیچ عنوان نمیتونیم حسوا که حق الله رو تعطیل کنیم یا فعلا حسوا که رها بکنیم. نکته ای که ما میخوایم عرض کنیم اینه که این که بعضیا میگن که آقا حجاب یه امر شخصی هست، بله برای تو خونه شخصی است، اما وقتی که بیرون شما اومدید حسوا که نمیتونید شما نه، این آموزش منکر است. ما نمیتونیم آموزش منکر را یک نظام دینی اجازه بده تو خیابون آموزش منکر بده. الان نماز برای یه امر شخصی است، بعد اما یک کسی اجازه میدن که بیاد یک بلنگو دستش بیاد تو خیابون بگه من نماز نمیخوام شما نخونید. روزه یه امر شخصیه، عبادیه، دستور شخصیه، دستورش دستور خداست. اما این کسی تو خونه نماز نخونه، روزه نگیره،
رواج منکر در واقع نباید صورت
بله بگیره. کسی در خونه چه نمیده که آقا چرا نماز نمیخوای چرا روزه نمیگیری. اما اگه تو جامعه اومد، حقه که اون رأس و که بیاد عملیاتیش بکنه و اون چی که انجام اعتقاد بهش ندارید بیان عملیاتیش بکنه ندارید. اسلام یک دین اعتقادی است. دین اعتقادی یعنی چه؟ یعنی شما تحقیق بکنید، با عقلتون بررسی بکنید، اگر قبول کردید خب این که قبول کردید یک سری لوازماتی دارید. یکی شما در یک معامله وقتی معامله ای را پذیرفتید، خب معامله یک سری لوازماتی دارید. اصلا این کلمه ای که میگن حجاب اجباری هم یکی از اصلا که شیطنت هایی است که دارن میکنن. اصلا در اسلام هیچ جاش اجباری نیست. مد دین یک سری لوازماتی دارید. این که میگن لا اکراه فی الدین، دین لا اکراه فی الدین، این کلمه دین به معنای این نیست که اصلا که شما میتونید دین را قبول بکنی میتونیم دین را چی؟ قبول نکنیم. نخیر، ما وقتی که احکام را پذیرفتیم، یعنی احکام را وقتی که ما پذیرفتیم، دین را وقتی پذیرفتیم، این احکام یه سری لوازماتی داره. یکی از لوازماتش هم حجاب است، یکی از لوازماتش هم روزه است، یکی از لوازماتش هم نماز خوندن است، یکی از لوازماتش هم اصلاً که عدم تجاوز به دیگران است. اینا جزء لوازمات دین است. وقتی من پذیرفتم احکام دین را، خب لوازمش هم باید بپذیرم، نمیتونم نپذیرم. این اولا. و ثانیا، خب جامعه که متعلق به یک فرد نیست که، جامعه متعلق به همه است. مگر میشد بگه من اعتقاد به حجاب ندارم پس بی حجاب میام؟ خیلی خوب. یکی دیگه میگه من اعتقاد ندارم که دزدی اشکال داره، میام دزدی میکنم. یکی دیگه میگه من اعتقاد ندارم که اصلا که دور از محضر شما زنا اشکال داره، پس من زنا میکنم. یکی دیگه میگه من اعتقاد ندارم که آدم کشی اشکال داره، پس من میام آدم بکشم. این که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. کسی اعتقادی هم داشته باشه، حقی که تو جامعه دینی عملیاتش بکنه نداره. مگه کشور غربی اجازه میده همچی کسی همچی کاری بکنه؟ مگه اجازه میدن که برخلاف اصلا که نظریات اونها بیاد یه امری که اصلا که بهش اعتقاد داره بیاد تو جامعه عملیاتش بکنه؟ بنابراین حجاب یک امر دینی هست. ما نمیتونیم، حق نداریم بیایم اهم مهمش بکنیم. بگیم آقا حالا مهم برای ما اقتصادی است، پس اهم برای ما اقتصادی است، پس مثلا حجاب رو بزنیم شروع. اصلا حجاب در اختیار من نیست که، حجاب در اختیار خداست، حکم خداست. و یه حکم خدا رو من میتونم تعدیل کنم، کسی میتونه تعدیل بکنه. حالا اگه افرادی از وقت که کوتاهی کردن در اجرای حکم خدا، خب این نباید کوتاهی بکنن، باید از وقت که به وظیفه خودشون عمل بکنن. بنابراین حجاب اجباری نیست، حجاب جز لوازمات دین است. بله، در مفهوم اجبار و مفهوم الزام وقتی که بررسی میکنیم که در واقع یکی است، مترادف هم هستن. اما شما توی احکام دین، شما رساله علما رو نگاه کنید، هیچ جاش ننوشته که اجبارا این کارو بکنید، نمیشه باید این کارو بکنید. چرا؟ چون کلمه اجبار خودش یک بار اصلا که تنفری داره، به خاطر همین که با اون بار تنفری داره، یک بار اصلا که منفی به قول شما دارید. اسلام گفته آقا الزام، اما شیطنت ها شروع شده است میگن که آقا حجاب اجباری. خب بله، در مقابل اجبار چیه؟ اختیار هست. نخیر، اینطور نیست. حجاب جز لوازمات دین هست. هر کس که دین را پذیرفته است، با اصلا که باید اصلا که بر اساس اعتقاد خودش این را بپذیره. میگه من اعتقاد ندارم به حجاب. خیلی خوب، اعتقاد نداشتن ما نمیتونیم یخته بگیریم که چرا اعتقاد نداری، اما نمیتونی عملیاتیش بکنی، نمیتونی بیاد تو جامعه را قبح گناه را در جامعه بشکنی و اصلا که اعتقاد خودتا عملیاتیش بکنی.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند، 30,035 رو فراموش نفرمایید. با موضوع برنامه ما که تبیین مفهوم فقهی حرام شرعی و سیاسی بودن حجاب در ایران امروز هستش، حتما برای ما پیامک بزنید، نظرات خودتون رو برای ما بفرستید و احیانا اگر سوالی از میهمانان برنامه هم دارید بفرمایید که ما حتما در فرصت باقی مانده تا پایان برنامه از محضر اساتید و ارجمندان بپرسیم. آقای نوروزپور، شما اشاره فرمودید به بحث فشارها و اینکه بالاخره موضوعاتی هستش که چرا دارن این کارا رو میکنن، که این بحث حجاب رو در جامعه ما که یک ضرورت هم هستش بخوان که تحت شعاع قرار بدن، تضعیفش بکنن و به سمت و سوی ببرن که مورد نظر خودش.
بله، تشکر میکنم. ببینید خانم دکتر، خدمت شما عرض بکنم که عرض کردم هدف براندازها، خب ما 40 و چند ساله که این انقلاب رو انجام دادیم، از روز اول دشمن داریم، حالا هم داریم.
بله،
جنگ سخت که با ما نتونستن کاری بکنن و نمیتوانن، چون انقدر الحمدلله جمهوری اسلامی قدرتمند شده که در عرصه‌های نظامی پوزه دشمنان رو به خاک مالیده و جرأت درگیر شدن در حوزه نظامی رو به ما ندارن.
بله،
خب در جنگ نرم اینها رها نکردن، ده ها و صد ها و هزاران شبکه های ماهواره‌ای و سایت ها و گروه ها و کانال ها و اینها، همه بسترهایی که میتونستن در این جنگ نرم به کار بگیرن به کار گرفتن که نمونه هاش رو شما ببینید. اونا خودشون خیلی از این سران کشورهای غربی، کسایی که دارن این کارا رو میکنن، خدمتتون عرض میکنم معتقد به حجابن. یعنی بنده مطالعه در رابطه با مسئله حجاب در آیین مسیحیت داشتم، آیین یهودیت داشتم. خیلی از یهودی ها همین الان شما اگر برید خود اسرائیل رو نگاه بکنید ببینید خانوماشون خیلی محجبه تر از بعضی از مسلمان های ما هستن. حجاب یک مسئله ای که در تمام ادیان الهی بوده. نگاه نکنید به این 100 سال 200 سال گذشته بعد از رنسانس که اینا اومدن، خدمتتون عرض میکنم که ریشه های اصل دین رو بزنن، اصلا با این قضیه شما کار نداشته باشید. برگردید به عقبه دین مسیحیت، برگردید به عقبه دین یهودیت، میبینید سختگیری اون ادیان در مسئله حجاب خیلی بیشتر از دین اسلام بوده. حتی ما ایرانی ها که قبل از اسلام آیین مردم ما آیین زرتشت بوده، پیروان زرتشت بودن، شما ببینید همین الان شما تشریف برید تخت جمشید، این عکسای بانوانی که روی این سنگهای تخت جمشید کشیدن، این خانوما محجبن یا بیجابن؟ همه محجبن، آقایون هم محجبن، یعنی آقایون هم لباسهای بلند پوشیدن، خانومها هم لباسهای بلند پوشیدن، اون وقت که اصلا اسلام نبوده که و چند هزار سال قبل از اسلام بوده. یعنی این که برای همه افراد بشر در همه عصرها و دورانها این مسئله حجاب مسئله مهمی بوده. همه گوهرهاشون رو داخل صدف نگه می داشتن. اصلا ما اگر یک جنس با ارزشی داریم، یک شیء با ارزشی داریم، می بریم داخل گاوصندوق قفلش می کنیم که دزد او رو نبره، کسی که نااهله به او دست نزنه. فلسفه حجاب هم به نظرم یکی از فلسفه های حجاب هم همینه که خود زن حفظ میشه در برابر نگاه های حرام. ببینید الان آثار شومی که این بدحجابی داشته در اروپا در همین 100 سال 200 سال گذشته رو مطالعه بکنید. ببینید در جوامع لیبرالیستی تولد فرزندان نامشروع چقدر زیاد شده، افتخار هم میکنن که این درصد از فرزندان مملکت ما نامشروعن. تزلزل خانواده، خیلی چیزها معنا و مفهوم خودش از دست داده. خانواده در خیلی از کشورها دیگه معنا و مفهوم خاصی نداره. ازدواج سفید، یه خانومی بیا آقایی دارن ازدواج میکنن. همین چند روز پیش ها تو اخبار دیدم یکی از همین فوتبالیستای مطرح دنیا 4-5 تا هم بچه داشت، گفت من تازه میخوام برم ازدواجمو ثبت کنم. یعنی با یه خانومی دوست بودن و خدمتتون عرض میکنم 4-5 تا هم بچه دارن، تازه میخوام برن ازدواج ثبت کنن. ببینید پایه‌های بنیاد خانواده رو میخوان سست کنن. اینو عرض کردم دو تا بحث دارن، یکی میخوان ریشه جمهوری اسلامی رو بزنن که حضرت آقا فرمود یه حرام سیاسیه، یعنی این رو مستمسک قرار دادن که جمهوری اسلامی رو بزنن. بله. نه تنها این، چیزهای دیگر رو هم مستمسک قرار میدن. حالا این شده، امروز این مسئله حجاب شده، فردا میشه یک مسئله دیگه به نام حقوق بشر، فردا میشه یک مسئله دیگه به نام هسته‌ای موشکی، چه هر راهی که پیدا کنن اینا میخوان نظام جمهوری اسلامی رو ساقط کنن، یا استحاله درش به وجود بیارن، یا نافرمانی مدنی ایجاد کنن. خب تا حالا موفق نشدن، از این راه وارد شدن، امروز به این نتیجه رسیدن که راه یکی از راه‌ها راه‌های حجابه. در فضاهای مجازی به شدت تبلیغ میکنن که جوان‌ها شما اگه میخواید با جمهوری اسلامی مخالفت کنید یه راهش اینه. شما ببینید بیش از 90% این یه کار تحقیقاتی دوستان ما در قوه قضاییه انجام دادن و برای بنده وقتی جلسه داشتم میفرمودن که بیش از 90% این افرادی که تو این جریانات بازداشت شدن، وقتی که کارشناسان مذهبی با اونا صحبت میکردن، همه انسانهای مؤمن متدین معتقد به امر حجاب، اما فریب خورده تو این جریانات سیاسی، بازی های سیاسی که دشمن رقم زده، اینا فریب خوردن آمدن در مقابل حجاب موضع گرفتن، نافرمانی مدنی کردن، بعدم که گرفتار شدن همه عذر پشیمانی داشتن و مورد عفو و رحمت مقام معظم رهبری متذل لالی و دستگاه قضایی هم واقع شدن. از جامعه اسلامی هم همین بود، از انتظار همین بود، از رهبر حکیم و فرزانه انقلاب هم انتظار همین بود که این جوانان فریب خورده و ما رو ببخشن و خدمتتون عرض میکنم برای اینها مشکلی به وجود نیاد. من تا عرض بر اینه که این حرام سیاسی که حضرت آقا فرمودن دشمن با برنامه وارد شده، ما هم باید با برنامه در مقابل اینا بایستیم.
بله، مقابله هم باید برنامه ریزی داشته.
آفرین. برنامه ما چیه؟ این یه بحث مفصلی میخواد که ما در حوزه فرهنگ برنامه مون چیه. ببینید سرکار خانم دکتر حاجی پور 22 دستگاه در موضوع عفاف و حجاب مسئولیت دارن.
بنده خودم 32 تاست.
حالا 32 تا. خب چه بیشتر.
تعدادش بیشتر میشه. یه مقدار میگن که جرم وقتی تقسیم بشه شاید که سبکتر بشه حکم.
ببینید بحث اینی که فقط عزیزان نیروی انتظامی ما باید اون مرحله آخر رو انجام بدن. والا فرمایش حضرت علی 32 دستگاه، بقیه دستگاه دیگه باید خدمت. همین صدا و سیما راجع به مقوله فرهنگ و حجاب مسئولیتی نداره که الحمدلله الله حرکات خیلی خوبی شروع شده و این برنامه شما هم یه حرکت خیلی خوبیه که ما تشکر میکنیم از مسئولین رادیو گفتگو. باید باز بشه، مطالب گفته بشه، اساتید، بزرگان، صاحب نظران، کارشناسان بیان بشینن اطراف موضوع را برای جوانان ما، برای نوجوانان ما کار کنن. درست دشمن با برنامه ریزی اومده. حضرت آقا فرمودن خیلی هم استادانه برنامه ریزی کردن.
بله.
تو برنامه ریزیشون خیلی استادانه. خب اما موفق میشن؟ نه انشالله موفق نمیشن. این چیزی که اونها دیدن در ظاهر قضیه بود. باطن قضیه ما، مردم ما، مردم متدینی هستن. مردم ما همین هایی که 22 بهمن آمدن، مردم ما همین هایی که روز قدس آمدن، تشییع جنازه شهدا آمدن، مردم ما اینا قاطبه مردم ما دیندارن. حضرت آقا فرمود خیلی از این همین هایی که میبینی که کم حجابند و اینها، میبینید شبهای قدر همینا میرن قرآن به سر میگیرن، چطور هم عشق میریزن. خب معلومه که با مبانی دینی. من خودم در یک دانشگاه دعوت شده بودم، وقتی که آیات حجاب رو برای این برادران و خواهران رو میگفتم، اول پرسیدم گفتم چند نفر اینجا مسلمونن چند نفر غیر مسلمون، من تکلیف هم با شما بدونم. همه دست بالا بردن گفتم ما مسلمونیم. گفتم حالا همه قرآن قبول دارید؟ گفتم بله. گفتم اصلا فعلا با جمهوری اسلامی کار نداریم. قرآن، من قرآن میخونم. دست شما هم قرآن بردارید نگاه کنید ببینید سوره احزاب آیه 59 وقتی که خداوند اینجا میفرماد جلابی به، نه یعنی چی؟ شما بگو جلابی یعنی چی؟ بگو حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که میخواستن برن مسجد جلابی به سر میکردن چیه؟ همه علمای علم لغت میگن جلابی یه پارچه‌ایه که از سر تا پای یک خانم را
میپوشونه.
خمره نه در آیه 31 نور چیه؟ وقتی که خداوند تبارک و تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. این خمر حضرت استاد تشریف دارن، همین روسری که شال رو میندازن گردن انسان رو بپوشانه، موهای انسان رو بپوشانه، تا روی سینه های انسان رو بپوشانه، در عرف عرب بهش میگن خمر. خب آیات ما رو برای جوانامون نخوندیم. آقا اینا که همه مسلمانن، قرآن رو هم قبول دارن. حالا بله یه سری اشکالات و انتقاداتی به مسئله اقتصاد و معیشت و اینا دارن، هستم واقعا هم هستم.
خب حاج آقا کی باید میخونده قرآن رو؟
عرض میکنم ما مشکل داریم. عرض میکنم این دستگاه هایی که آموزش پرورش ما سهل‌انگاری کرده.
بله.
دانشگاه های ما سهل‌انگاری کردن، صدا و سیمای ما، دستگاه وزارت ارشاد ما، دستگاه های مختلف تو این قضیه وظیفه داشتن. این آقایی که اومده ببینید یه دونه دانشجوی دکترا اومد اون مسجدی که بنده امام جماعت هستم، به من گفتش که آقا من میخوام امیرالمومنین علی علیه السلام برای این آقا اثبات کنم. گفتم شما؟ گفت من پزشک هستم. گفتم خود شما نمیتونی آیات اهل بیت در قرآن رو برای ایشون بگی؟ گفت من نمیدونم، تو دانشگاه ما یه دو واحد چند واحد